بسم الله الرحمن الرحیم. شما نهر رو دیدید، مزرعه رو هم دیدید، مزرعه سبز اما نهر نه. چرا؟ چون مزرعه در برابر آب آغوش باز میکنه، به همین خاطر آب در مزرعه فرو میره، بذرها دانه سبز میشن بالا میاد. اما نهر اینطوری نیست، نهر عرصه رو بر آب تنگ میکنه و آب پا به فرار میذاره. قرآن نقش پدر، نقش مادر رو در زندگی نقش آب میبینه. چطور آب هست که میتوانه یک بذری دانه ای رو سبز کنه؟ میگه اون کسی که میتوانه شما رو سبز و خرم کنه پدره، مادره. اینها مثل آب مایه حیاتن، مثل آب مایه زندگی هستن. به همین خاطر شما نقش مزرعه رو در برابر اونها داشته باشید، یعنی آغوش محبتتون رو برابر اونها بگشایید. مثل نهر نباشید، لا تنهر هما، اونها رو از خودتون دور نکنید، عرصه رو بر اونها تنگ نکنید تا اونها از دست بدید. یوسف اگر سبز شد، خرم شد مثل مزرعه، به خاطر همین بود که مثل مزرعه در برابر پدر آغوش گشود، همیشه آغوش محبتش برابر پدر باز بود. نمونش ببینید در همین ماجرای ورود یعقوب به مصر. فلما دخلوا على یوسف آوا الی، وقتی که یعقوب به اتفاق برادران وارد مصر شدن، یوسف آوا الی، آغوش خودش رو به سوی پدر باز کرد. و قالت خلو مصر ان شاء الله آمنین، گفت وارد این شهر و دیار بشوید، ان شاء الله که در امن و امان خواهید بود. یعنی دیگه دوران قحط و دوران فراق خاتمه پیدا کرد. آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. و رفع ابویه علی العرش، اونگاه به پدرش و کسی که حکم مادرش داشت گفت شما برید بالای تخت بنشینید، من با برادرانم برابر شما روی زمین می‌نشینم. یوسف به همین دلیل یوسف شد، به همین دلیلها یوسف شد. مثلا سوره یوسف راه یوسف شدن رو به ما نشون میده. او بزرگ ترهای خودش رو بالا می برد، خدا همون رو بالا برد. هندسه عالمین، بالا ببری بالا میری، هر که میخواد بالا باشه باید دیگران رو بالا ببره. دقیقا مثل این بازی الله کلنگی که بچه ها دارن، یکی خودشو جمع و جور میکنه میبره پایین، اون یکی میره بالا. متقابلا همونی که رفته بالا این هم بالا میبره. و خر له سجدا، و همینجا بود که یک بار یک مرتبه همه اونها به خاک افتادن. و خر رو، تعبیر عجیبی است، خر رو. این آبشار دیدید چجوری به زمین میاد، با چه شتابی، با چه سرعتی. میگه اینها هم همینطور یک مرتبه با یک شتابی سر به خاک گذاشتن. و خر رو له سجدا، اینم خودش تعلیمه دیگه، یک درسه. کسی که برابر خدا افتادگی بکنه، همه در برابر او افتادگی میکنن. عمر یوسف برابر خدا به خاک افتاده، حالا هم پدرش که عزیزترین کس در این عالم هست برای او، به همراه برادران به خاک میفته. وقتی که اینها سر از سجده برداشتن، قال یوسف گفت یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، بابا یادت یه زمانی یه خوابی دیدم، گفتم در خواب ماه، خورشید، 11 ستاره بر من سجده کرده. این تعبیر همون خواب من، تو خورشیدی، خاله من که حکم مادر من داره ماه، و این 11 برادر همون 11 ستاره. قد جعلها ربی حقا، بابا خدا خواب من رو، رؤیای من رو محقق کرد. بعد شروع کرد به صحبت کردن. و قد احسن ربی اذ اخرجنی من السجن، ببینید چه رنج ها، چه مهنت هایی در طول این دوران بر یوسف گذشت، ولی یوسف اصلا اشاره نمی کنه. فقط به خوبی ها، به لطف ها توجه دار. اینم خودش یه درس دیگه. یعنی اگر میخواید به یک آرامشی برسید، خوبی ها رو ببینید، بدی ها رو نبینید. خوبی ها رو با خودتون بازگو کنید، بدی ها بازگو نکن. شما ببینید بچه ها وقتی که زمین میخورن، سرشون به جایی میخوره، شما چیکار میکنید؟ داره گریه میکنه، یا شکلاتی، آب نباتی، چیزی میدید دستش، همین که دادید آرام میشه. چرا آرام میشه؟ چون با خودش یه حساب کتاب میکنه، میگه درسته سرم خورد سنگ، درد گرفت، ولی در کنارش، در عوضش یه آب نبات دارم، یه شکلات دارم، اون شکلاته رو میبینه، لذا آرام میشه. انسان هم همینطوره، هرگاه هر مهنتی در زندگیش پدید میاد، لطف ها رو ببینه، خوبی ها رو ببینه، محبت ها رو ببینه، آرام میشه. قد احسن ربی، خدا به من خیلی لطف کرده، خیلی توجه کرده. اذ اخرجنی من السجن، ببینید نمیگه وارد زندان شدم، میگه از زندان خارج شدم. وارد شدن مهنت بلاست، خارج شدن از زندان نعمت. لذا از نعمت یاد میکنه، نه از مهنت. نمیگه بابا من زندان رفتم، میگه از زندان بیرون آمدم. گفت هر دمش با من دل سوخت لطفی دیگر است. این کتاب این که چه شایسته انعام افتاد، خدا چه لطفهایی که به من داشت. و جالب این که ماجرای زندان رو مطرح میکنه، نمیگه خدا به من لطف کرد از چاه بیرون آمدم، میگه از زندان بیرون آمدم. چون اگر میگفت از چاه، برادرها دلتنگ میشدن، بیاد اون جهالت گذشته خودشون میافتادن، دلتنگ میشدن. لذا برای اینکه اونها دلتنگ نشن، اصلا از چاه نام نمیبره، از زندان نام میبره، که برادرها در زندانی شدن او هیچ نقشی نداشت. و جاء بكم من البعد، نعمت دیگری که خدا به من داد این که شما رو آورد کنار من. من الان کنار شما هستم، یعنی خانواده دور همیم، همین دور هم بودن برکاتی داره. همین که اعضای یک خانواده کنار هم باشن، یک تأثیرات و برکاتی در زندگی اونها پدید خواهد آمد. این که در روایات این همه بر صله رحم تأکید میشه، تکیه میشه، چون حقیقتاً یک آثار و برکات ذاتی داره. شما این دنده های اره رو ببین، چون کنار همند برش دارن، اگر این دنده ها از هم فاصله داشته باشن، یا یک دنده روش این طرف باشه یک دنده روش اون طرف باشه، دیگه اون برش اون تأثیر گذاری رو نداره. انسان ها هم همینطورن، خانواده ها هم همینطورن، چه خوب چه بد، وقتی کنار هم قرار بگیرن یک برکاتی در زندگی اونها پدید میاد، ولو کم باشه، ولو کوتاه باشه. اینه که دین بسیار روی این موضوع تکیه و تأکید داره. وجود نازنین سید و شهدا فرمود که صله رحم هم عمر رو طولانی میکنه، هم ثروت و سرمایه رو افزایش میده. این دو خاصیت در صله رحم هست. شما هیمه ها رو ببینید، هیزم ها رو ببینید، وقتی توی یک اجاقی قرار میگیرن کنار هم، صله رحم میکنن دیگه. به خاطر همین گرمایش اونها، انرژی اونها بیشتر میشه، عمرشون هم طولانی تر میشه. اما اگه از هم جدا بشن، هم عمرشون کوتاه میشه، زود خاموش میشن، هم اون گرما و انرژیشون کم خواهد شد. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، این دوره هم جمع شدن هم پس از آن است که شیطان بین من و برادرانم جدایی انداخت. میخواد بگه هرچه هست از شیطان هست. اگر ماها با هم این مشکلات پیدا کردیم، ریشه اون شیطان بود، به حرفهای او گوش کردیم، دنبال سر او را افتادیم، کار شیطان جدا کردن است. میخواد بگه هر جا بین کسانی جدایی صورت میگیره، نقش شیطان در اونجا نقش جدی است. ان ربی لطیف لما یشاء، بابا پروردگار من لطیف است نسبت به اون چه که بخواهد، یعنی هر کاری بخواد انجام بده با یک لطافت هایی، با یک ریزکاری هایی انجام میده. او میخواست من یوسف بشم، تو یعقوب بشی، برادرها یک حال و تحولی پیدا بکنن. لذا این همه حوادث یکی پس از دیگری پدید آمد. انه هو العلیم، او داناست، او میدانه یوسف چجوری یوسف میشه، یعقوب چجوری یعقوب میشه. الحکیم، و حکیم هم هست، یعنی کارهای او حکیمانه صورت میگیره. رب قد اتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، بعد شروع میکنه با خدا سخن گفتن. رب، خدایا، قد اتیتنی من المرد، من اگر یک ملکی دارم، جایگاهی دارم، پایگاهی دارم در این دیار، تو به من ارزانی کردی. و علمتنی من تأویل الاحادیث، من نادان بودم، من که از چیزی خبر نداشتم، تو بودی که مرا آگاه کردی به ریشه های امور. ببینید همش میگه خدا، فاطر السماوات والارض، نه فقط من، هستی هرچه داره از توست، آسمان ها، زمین، هرچه دارن از توست، هستی هرچه داره از توست. انت، انت، تو یک زمانی در همین مملکت مصر کسی بر همین تخت تکیه زده بود که می گفت انا، انا، من، انا ربکم الاعلا. حالا یک کسی نشسته که میگه انت، تو. فرق بین فرعون و یوسف همینه، فرعون میگه انا، یوسف میگه انت. و فرعون اگر فرعون شد به خاطر همین منطقش بود، یوسف هم اگر یوسف شد به خاطر همین منطق. انت، تو. در قرآن هم میگه، میگه اگر خوب رفتار نکنید کسانی میارم جای شما، میکارم بهتر از شما. نمونش همین، فرعون رو برد، یوسف رو آورد. درست مثل این زمین های بازی دیدید توی فوتبال، اگر یه فوتبالیست خوب بازی نکنه سریع مربی جا به جا میکن، جایگزین میکن. خدا هم همینطور، اگر ببینه کسی در زندگی خوب نقشش رو بازی نکنه برش می‌داره و بهتر از او جای او خواهد گذاشت. انت، تو. ولیگی، چه کلماتی، ولیگی. نمیگه ناصری، تو به من کمک می‌کنی، تو ولی منی. این بچه‌ها تا بچه هستن عقلشون به جایی نمیرسه، پدر و مادر ولی اونها هستن. ولی یعنی همه کار، سرپرست. وقتی بزرگ میشن دیگه قدرت تشخیص پیدا میکنن، پدر و مادر میشن ناصر اونها، کمک کننده اونها، دیگه خودشون مستقلن میتونن کار قانونی رو انجام بدن. خیلی که بزرگتر شدن اونا میشن ناصر پدر و مادرشون، کمک کننده اونها. حالا تعبیر یوسف رو ببینید، میگه انت ولی، تو ولی من هست. یعنی من مثل یک کودکی هستم که هیچ کاری ازم ساخته نیست، همه کار توی، تو ناصر من نیستی، تو همه کاری من هست. انت ولی فی دنیا والآخره، هم در این دنیا هم در آن دنیا. توفنی مسلما، من که تا حالا تسلیم بودم، از این به بعدش هم از تو میخوام که باز تسلیم تو باشم. چون از ره گذره همین تسلیم بود که من یوسف شدم و به این جایگاه رسیدم. من با تسلیم خودم ضرر نکردم، از این به بعد هم دوست دارم این حالت تسلیم تداوم داشته باشه و مرگ من با همین حال و حالت باشه. توفنی مسلما، چون مهمم همون وفات انسان است که به این حالت باشه. گفت حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. ممکنه یک کسی در یه روزگاری تسلیم باشه ولی پایان عمرش اون حالت تسلیم رو از دست بده، هیچ فایده‌ای نداره. و الحقنی به صالحین، خدای از تو میخوام که من رو به خوبان خودت ملحق کنی. این خودشو صالح نمیدانه، الحقنی به صالحین. مثلا وقتی خودش رو صالح ندید صالح میشه، اینا که خودشون صالح میدونن صالح نمیشن، اینا که خودشون رو کسی میدونن کسی نمیشن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، میگفت من به سرچشمه خورشید نه خود بردم را، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. علامه بهش میگفتن ولی خودشو کسی نمیدونست، گفت من یه ذره بودم. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که میرفت مرا هم به دل دریا بود. خودش رو خس میدید، خودش رو ناچیز میدید. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. خب قصه یوسف تمام شد، اما سوره یوسف هنوز ادامه داره. یک چند آیه خداوند در ادامه سوره یوسف بیان میکنه، به پیامبر خطاب میکنه. ذالک، این حرفایی که تا به اینجا با تو در میان گذاشتیم، من انباء الغیب، از اخبار غیبی بود، کسی نسبت به اونها اطلاع نداشت. نوحیه الیک، ما اونها رو به تو وحی کردیم. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. پیامبر تو نبودی وقتی که این برادران عزمشون رو جزم کردند و نقشه کشیدند که این یوسف نباشد، ولی دیدی که نقشه اونها نقشه بر آب شد. یعنی پیامبر هرچی من بخوام میشه، نه هرچه دیگران. تا نخواهد او نخواهد هیچ کس. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. ولی متاسفانه بیشتر مردم این آیات رو میشنون و تو هم خیلی مشتاقی که اونها ایمان بیارن، ولی ایمان نمی آورن. و ما تسألهم علیه من اجر. تو هم از اینها پاداشی نمیخوای، اجری نمیخوای، مزدی نمیخوای، بی مزد، بی منت، رایگان در اختیارشون میگذاری، اما متاسفانه تمکین نمیکنن. این هو الا ذکر للعالمین. اینها همه ذکر است، یاداوری است برای اهل عالم. البته نه فقط قرآن ذکر است، همه عالم ذکر است. نه فقط قرآن کتاب هست، همه عالم کتاب حق تعالی است. نه فقط قرآن پر از آیه است، هستی پر از آیه است. منتها مردم همونطوری که از کنار این آیات و این کتاب ساده عبور میکنن، در کنار آیات هستی هم متاسفانه ساده عبور. و کعین من آیتن فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. چه بسیار آیه هایی که در آسمان ها، در زمین، در پیرامون شما ها وجود داره و شما ها اعتنا نمی کنید و از کنار اونها به سادگی می گذارید. یک بوته گل یک آیه است، شما ساده از کنارش می گذارید، در حالی که این هزاران نکته با شما داره. مثل صدفی هست که اگر شکسته بشه، باز بشه، چه دورها و چه مرواریدهایی که از درون خودش بیرون میریزه. ولی متاسفانه مردم خیلی ساده از کنار اینا عبور میکنن. با همین بوته گل میشه قیامت رو ثابت کرد، چون این بوته گل خاک بوده، خاک مرده بود، این بوته زنده است. ببینید، ما مرده رو زنده کردیم. پس اگر میگیم قیامتی هست و مردگان رو زنده میکنیم، چرا تردید میکنید؟ اینکه یه آیه است، چرا از کنارش ساده عبور میکنید؟ و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. تازه اینایی هم که ایمان میارن اکثرشون مشرک، اکثر مؤمنین مشرک، یعنی کنار خدا همیشه چیزی میگذارن. میگه آی دکتر اگه شما نبودیم بچه تلف میشد، یا اول خدا بعدن شما، شرک دیگه. دکتر رو کنار خدا میگذاریم، دیگران رو کنار خدا میگذاریم. حتی خیلی ها میرن توی حرم اهل بیت مستقیما از اونها خواهش و تمنا میکنن، این شرکه. شما میری حرم امام رضا، به امام رضا میگه امام رضا این بچه‌مو شفا بده، شرکه، این حرامه. شافی خداست، امام رضا تنها یک واسطه است، تنها یک وسیله است، نمیتونه بچه شما رو شفا بده. هوش شافی، شافی خداست. اگه کسی امام رضا رو کنار خدا بگذاره شرکه، حرامه. کسی پیامبر رو کنار خدا بگذاره شرکه. این چیزی که وهابیا به ما نسبت میدن ما اصلا اعتقاد نداریم که اهل بیت مستقلن کاری میکنن، هرگز. اینا وسیلن، اینا واسطن. ما اصل و اساس رو خود خداوند میدونیم، منتها اینا به دلیل آبرو و اعتبار و منزلت و جایگاهی که در دستگاه حق دارن، حق از اینها حرف شنوی داره، چون اینها از حق حرف شنوی داشتن و همین خاطر اینها رو واسطه و وسیله قرار میده. اف امنو، بعد یک تهدیدی بیان میکنه، اف امنو ان تأتیهم غاشیتون من عذاب الله. یا اینایی که شرک میورزن خودشون رو در امان میبینن از این که یک عذاب فراگیری برسه؟ یعنی هر طرف که برن عذاب باشه، هر طرف که برن گرفتاری باشه. همون که حافظ میگفت از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. ما میتونیم یه کاری بکنیم که هر طرف بری وحشت باشه، ترس باشه، هراس باشه. نمیترسن به خاطر این شرکی که میبرزن. ما چنون عرصه رو بر اونها تنگ و تاریک کنیم که از هر طرف احساس وحشت و دهشت به اونها دست بده. او تعتیه هم و ساعه وقتتن، نمی ترسند که اون لحظه مرگ فجعه و ناگهانی و بغتتن اتفاق بیفته، که غالبا هم اتفاق میفته، چون مرگ که به ماها اطلاع نمیده، بله به اولیای خدا اطلاع میده، حتی از اونها اجازه میگیره، اما با ما که اینجوری نیست که. گفت طرف بالای منبر بود، نفهمیدیم افتاد و مرد یا مرد و افتاد. اینقدر بغتتن، اینقدر سریع که انسان اصلا نمیتونه بفهمه. حتی کسانی که از دنیا میرن خیلی هاشون نمیفهمن مردن، اینقدر مرگ ناگهانی گاهی میرسه. اینکه تلقین مرده ها میدیم ما، یکی دست میت رو تکان میده، یکی بالای قبر نشسته همش میگه افهم، اسمع، بفهم، بشنو. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه هنوز باورش نشده مرده، این فکر میکنه خواب داره میبینه، چون بارها تو زندگی خواب دیده که مرده. حالا دستشو تکون میدن میگن بفهم، جدی جدی مردی، تمام شد، بشنو، تو مردی. این روایت داریم ما. میگه اصلا علت این که مرده رو تلقین میدن و در وقت تلقین اون رو تکون میدن، چون باورش نشده، فکر میکنه داره خواب میبینه. بعد که خاک میریزن فکر میکنه داره شوخی میکنن افراد باش. خوب که این خاک ها ریخته شد رفتن، تازه میفهمه که نه، جدی جدی او مرده. اینقدر مرگ ناگهانی است که خود انسان هم متوجه نمیشه، خود انسان هم گاهی نمیفهمه. او تعتیه هم صاعبه هم لا یشعرون، یا مرگ برسه در حالی که اینها نمیفهمند که مرگ رسیده. قل هذه سبیلی، پیامبر به مردم بگو راه من همین است که در این آیات ترسیم کردم. ادعو الالله، کار من این است که، راه من این است که همگان را به سوی خداوند میخوانم. ولا بصیرتن، اونم از روی آگاهی، از روی بینش، از روی بینایی، از روی حدس و گمان و تخمین نیست. علا بصیرتن انا و من اتبعنی، هم خود من هم کسانی که پیروان من هستند، اونها هم همینطور، یعنی اونها هم شما رو به سوی خدا میخوانند، اون هم از روی آگاهی و بینایی. و سبحان الله، و خداوند منزه است، و ما انا من المشرکین، و من از اون کسانی نیستم که کنار خدا کسی یا چیزی قرار بدم. و ما ارسلناک من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى، پیامبر ما پیش از تو مردانی فرستادیم، انبیایی فرستادیم که به اونها هم مثل تو وحی کردیم. من اهل القرى، اونها هم از دل همین جامعه و توده مردم برخواسته بودند. خب پاره ای تبعیت کردن، پاره ای تبعیت نکردن و هر کدامشون سرنوشت خاصی پیدا کردن. افلم یسیرو فی الارض، آیا کسانی در زمین سیر نمی کنن؟ فینظرو، تا ببینن کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چگونه بود سرگذشت پیشینیان اونها، یعنی اونایی که زیر بار رفتن چی شدن، اونایی که زیر بار انبیا نرفتن چی شد. ولی همینقدر بهت بگم پیامبر، ولدار الاخره خیر، خانه آخرت بهترین است. للذین اتقوا، برای اونهایی که تقوا پیشه کردند و از انبیا پیروی کردند. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید که پیروی از انبیا چه برکات و مواهبی به دنبال داره؟ البته فشارها کم نبود، مهنتها کم نبود، سختیها کم نبود، اونقدر سختیها فراوان بود که حتی دسته اثر رسول، پیامبران هم نزدیک بود که نومید بشن و ناامید بشن. یعنی گاهی وقتا مهنتها فشارها اونقدر بالاست که حتی اولیاء خدا هم نزدیک هست که ببرند. و ظنوا انهم قد کذبوا، مردم هم گمان میکردن که انبیا و اونها دروغ گفتن، گفتن اگر واقعا فرجی هست، گشایشی هست، پس کجاست. اما میگه همین جا بود که جاءهم نصرنا، نصر ما رسید. اینا درس ها، میخواد بگه گاهی وقتا تو زندگی اونقدر فشار میاد، اونقدر سختی میاد که دیگه داری مایوس میشی، داری میبری. میگه همون جا وقت فرج، همون جا وقت نصرت و یاری ماست. ولا فنجی من نشا، اینجاست که ما نجات میبخشیم هر کس را که بخوایم. ولا یرد و بأسنا عن القوم المجرمین، البته عذاب خودمون رو از قوم ستمکاران بر نمیدار، یعنی اونها هم به سرنوشت خوب شوم خودشون مبتلا میکنن. لقد کان فی قصصهم عبره، در ماجرای گذشتگان عبرت هایی است، نکته هایی است. عبرت یعنی چیزی که مایه عبور انسان میشه، مایه حرکت انسان میشه، مایه سلوک انسان میشه. انسان اگر در سرنوشت گذشتگان تأمل بکنه، به حرکت در میاد، به راه میفته. لقد کان فی قصصهم عبرتون لأول الالباب، البته برای کسانی که صاحبان مغز و خرد باشن. ما کان حدیثن یفترا، یه حرفایی که زدیم حرفای ساختگی و برساخته نبود، جعلی نبود، خیالی نبود. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، پیامبر اینها حرفایی است که تصدیق میکنه مضمون و محتوای کتاب‌های آسمانی که در اختیار توست. و تفصیل کل شیء، ما در این کتاب هر چیزی رو با شرح تمام بیان کردیم، یعنی کاملا موشکافانه باز کردیم و روشن کردیم. و هدن، این کتاب مایه هدایت است. و رحمتن، و مایه رحمت است، البته لقوم یؤمنون، برای کسانی که ایمان و باور داشته باشه. خب سوره یوسف هم به پایان رسیدیم. انشاءالله که موفق باشید. خب بحث ما تمام شد. اگر سوالی چیزی هست در خدمتتون باشیم. خودشون که میگن نمیتونیم. بله دیما. بله به اذن خود. یعنی هیچ کار نیست. یعنی بله نخیر هستن. بله بله آقای مسواکی یه وقت میگفتن که مثلا یکی از کسانی که موت اختیاری داره زمان حیات آیت الله بهجت میگفتن خود آیت الله بهجت. بله بله نه دیگه آیه گفت دیگه گفت ادخلو مصر. نه دیگه ببینه رفته بیرون شهر که میگه داخل مصر بشید. ببینه اینا چیزی هست که توی افواه عمومی هست ولی توی قرآن یا متون روایی ما اینا نیست. اون چیزی که قرآن میگه میگه یوسف رفت بیرون شهر. چرا؟ چون میگه ادخلوا مصر، وارد مصر بشید. که شما میتونید بگید وارد تهران بشید وقتی بیرون تهران باشید. کسی که توی تهرانه که نمیگه وارد تهران بشید. خب انشاءالله بله. و جی او جهنم مثل زمینه دیگه. ببین زمین نورش از کجاست؟ از خورشید. تاریکیش از کجاست؟ از خودش. ما اصابک من سیئت فمن نفسک و ما اصابک من حسنت فمن الله. خوبی ها ما میدیم، شما به وجود نمیاری. واقعا همینجوری دیگه. نور که زمین به وجود نمیاره، نور خورشید به وجود میاره، ولی تاریکی رو خورشید به وجود نمیاره. اصلا خورشید نمیتونه به وجود بیاره. خود زمین چون پشت به نور میکنه تاریک میشه. الله نور، خدا هم نوره. یعنی اونه که به شما روشنایی میده. حالا روشنایی اسمش بگذار بهشت، اسمش بگذار نعمت، موهبت، هر چیز. اونه که میده. ولی جهنم، حالا شما اسمش بگذار تاریکی یا هر چیزی، این پدیده خدا آدم میده. بله 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 چون اونا زندن دیگه. ببینید اهل بیت زندن، یعنی با یک موجود زنده هیچ فرقی نمیکن. نه فقط اهل بیت، شهدا هم همینطورن. شما سر قبور شهدا هم که میرید راحت میتونید با اینا حرف بزنید و اینا راحت حرفای شما رو میشنوند. این تعبیر قرآن اینه که لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا. میگه اینا زندن. حالا بعضی آیه رو بد میخونن، میگن احیا اون اندربهم یرزقون. در زندگانی هستن که نزد خداوند روزی میخورن، نه زندگان که در اونجا که همه زنده هستن. هیچ کس بعد از مرگ مرده نیست، همه زنده. حتی یزید هم زنده است، همه زنده. شما میگید حیات پس از مرگ، پس این ویژگی که خدا برای شهدا میگه احیا مال کجاست؟ مال اینجاست. اینا اینجا زندن، ولی اونجا که همه زندن، اینجا زنده هستن. احیاون چرا زنده هستن؟ چون ما موجود زنده به کسی میگیم که دو تا ویژگی داشته باشه. یکی این که علم به پیرامون خودش داشته باشه، بدون الان بغل دستش کی نشسته، خودش کجا نشسته. یکی هم قدرت داشته باشه، بتونه طبق علمش عمل کنه، بگه من کنار این خانم نمیخوام بشینم، میخوام کنار اون خانم بشینم، یا تو این مجلس نمیخوام باشم، میخوام برم توی مجلس دیگری. هر که این دو تا ویژگی داشته باشه ما بهش میگیم زنده، و کسی که این دو تا ویژگی نداشته باشه ما بهش میگیم مرده. مثل اون کسی که الان افتاده میخوان دفنش کنن. این علم داره نسبت به اطراف خودش، نه قدرتی داره، ایمش میگیم مرده. اموات میدونید وقتی که از دنیا میرن هیچ علمی ندارن به اینجا. اذا مات ابن آدم انقطع علمه و عمله، علمش و عملش نسبت به اینجا کلن قیچی میشه. الان پدر شما مادر شما از دنیا رفته، هیچ علمی به وضع شما نداره، هیچ قدرتی هم نداره، یعنی هیچ کاری برای شما نمیتونه کنه، الا این که وقتی شما یه فاتحه براش میخونی، یه خیراتی براش انجام میدی، به او اطلاع میدن، میگن دخترت پسرت این کار برات کرد، اونم دعا میکنه. تنها کاری که میتونه بکنه همین که دعا بکنه. یا اگر خیلی پاک باشه بهش میگن دخترت فلان مشکل داره، برو تو خوابش بهش بگو راه حلش مثلا اینه، در همین حد، بیشتر نداره، یعنی کلن ارتباطشون قطعه. ولی شهید اینطوری نیست. شهید علم داره همونجور که شما دارید، بلکه بیش از شما. شما حالا علمتون مثلا از طریق کتاب، رسانه هاست، مطبوعات، اونا علمشون از طریق خداست، چون کنار خدا هستن، این در رب هم هستن. از هم تو که خدا خبیر هست اینا هم خبیر هستن، خدا علیم هست اینا هم علیم هست، و قدرت هم دارن، یعنی هر کاری میتونن بکنن، این یک موجود زنده میتونن برای انسان کار بکنن. اینا ما بهشون میگیم احیا. قرآن میگه اینا زنده هستن، اینا مرده نیستن. بله تو دنیا یه افراد، تو آخرت که همه زنده هست، تو دنیا هستن که آدم ها دو دسته هستن، اموات داریم احیا داریم. احیا شهدا هستن، صدیقین هستن، اولیای خدا هستن، اهل بیت هستن، انبیا هستن، بقیه دیگه همه مردگانن، یعنی هیچ کاری از اینا ساخته نیست. لذا اهل بیت هم همینطوره، شما وقتی میرید حرم اینها از اینا چیزی میخواید، مثل یک موجود زنده، بلکه خیلی قدرتمندتر، این تعبیری که مقام معظم رهبری در تو مرحوم آیت الله خوشبخت مطرح کرد همین بود دیگه، گفت ایشون از قید مادیات رفته، قطعاً میتونه بیشتر به ما کمک بکنه، یعنی قدرت بیشتری و توان بیشتری داره، چون مداد و علما افضل من دماء شهدا، چون علما هم باز از شهدا خیلی بالاتر. همین عرض کردم یه مختری، اون هم اگه خدا بهشون اجازه بده. لذا خیلی از شما هستید پدرتون مادرتون 30 سال 20 سال از دنیا رفته، یک بار به خواب شما نیامده، آرزو دارید یک بار به خواب شما بیاد و نمیاد. چرا؟ چون بینا اجازه نمیدن. نه خیر، اینو چیز نه خیر. عرض کردم اون لحظه‌ای که میرید، اون فاتحه‌ای که میخونید اب نداره، مون تا برای خود آدم خیلی موثره. شما وقتی میری اونجا بیشترش برای تأثیریابی خود شماست تا اون مرده. به قول شما اینجا هم شما میتونید فاتحه بخونید. چرا؟ اون لحظه که شما میرید سر مزار اونها به اینا خبر میدن که الان فلانی داره برای شما فاتحه بخونه. بخشش تخیله که اون همون موردی که عرض کردم گاهی وقتا به اینا اجازه داده میشه. بله بله، بعضیا عند ربهم یرزقونن، بعضیا عند الجنه یرزقون هستن، بعضیا دیگه عند النارن در جهنم. بله، ولی قرآن اشاره نمی کنه. قرآن دیگه یه جایی داره که ما به هر کس بخوایم میدیم، به هر کس هم نخوایم نمیدیم. هر چه شما برای اونها اینجا کار بکنید، اونجا هم برای شما، اونها برای شما اونجا کار میکنید. یعنی اگه اینجا براشون دعا بکنید، خیراتی داشته باشید، اونا متقابلا انجام میدن. هیچ چیزی به اندازه رضایت پدر و مادر نسبت به فرزند برای فرزند اثرگذار نیست. همین که انسان راضی باشه از اون، همین رضایت بهترین دعاست برای او. اصلا گناهی مرتکب نشده است. ترک اولام نگه. نه خیر، اون رو من یک بار عرض کردم، اون چه ارتباطی نداره. خب انشالله که موفق باشید.